بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 271. 1682. همه میدانهای پهلوانی عدالت و شهادت میادین حقیقت جویی سالکان حق هستند و نه طالبان بهشت. آنان که بر این پندارند که مثلا کربلای حسینی عرصه ماجراجویی و جانفشانی عده‌ای عاشق بهشت بوده، در غفلت مرکب به سر می‌برند. 1683. رسول خاتم در یک کلمه تکلیف بهشت را روشن فرموده است که بهشت دانشگاه طالبان علم علی است و برجسته ترین و عجیب ترین سیمای علم علی در کلام و حیاتش همان عشق به ضد خود، یعنی خرد دیالکتیکی است، همانطور که خود خداوند هم عین همین معنا را در کتابش فرموده است که آیا پندارید که بر بهشت من وارد می شوید در حالی که ما هر کسی را بر اساس علم خودش می آفرینیم؟ قرآن. و می دانیم که طبق ده‌ها آیه قرآن کریم بهشت و دوزخ دو کارگاه خلق جدید است که مخلوق علم انسان هاست. 1684. و فقط خرد و علم دیالکتیک است که کارگاه خلق جدید است در دو وجه دیالکتیک تنفیس و تسبیح که به دو نوع آفرینش منجر می شود. آفرینش دوزخی و بهشتی، یعنی بهشت و دوزخ دو غایت و نهایت نیست بلکه دو کارگاه آفرینش مبتنی بر عقل و علم انسان هاست که این آفرینش آن غایت و مقصد خدا از خلق قدیم انسان است. 1685. خود لا اله است و ضد خود هم الا الله، و خود ضد خود هم می شود لا اله الا الله که تسبیح کامل است. 1686. لا الهی بودن ذات خود همان آرمانگرایی و مطلق پرستی و جهانخواری و خودپرستی است که جز خودش الهی نمی شناسد، که فقط بر آستانه ضد خود فرو می پاشد و به الا الله می رسد به دو روش تنفیسی یا تسبیحی، دوزخی یا بهشتی، زیرا اهالی دوزخ نیز همه خدا خدا می کنند. چون عذاب ما فرود آید همه ایمان می آورند، ولی این ایمان از عذابشان نمی کاهد. قرآن. 1687. هر خودی خودش خدای خود است و این کفر نفس یا خود است که حامل شیطان است، که تنها راه نجاتش از شیطان کفرش تسلیم یک ضد خود الهی شدن است. 1688. اصلا تشخیص بین یک ضد خود الهی و ضد خود ابلیسی نیز جز به خرد دیالکتیکی ممکن نمی آید. به همین دلیل اکثر اهل ایمان حتی جذب ضد خود ابلیسی می شوند به فریب از خودگذشتگی ها و ایثارگری های ابلیسی که ظاهرش ایثار و باطنش خودپرستی است. 1689. تنفیس نیز دو نوع است، تنفیس جاهلانه و غریزی و نژادی، ما قبل از ایمان و ما بعد از ایمان آوردن، و فقط تنفیس ما بعد از دین و ایمان است که حامل شیطان است و آن شرک در ایمان است که رخنه ای برای رسوخ شیطان در جان پدید می آورد. زیرا ایمان منت خدا بر جان انسان است، یعنی نزول خود الهی در نفس ناطق است که خود تاریخی نژادی را منحل می سازد. ولذا تلاش برای منی کردن این من الله است که منجر به پیدایش شیطان می شود و این شرک به خداست. ولی این منی کردن خود الهی در نفس ناطقه به روشی تسبیحی و تسبیح مکارانه و وارونه است، یعنی نمایشات و القاعات ایثار معابانه، چرا که این من الله همان ضد خود الهی در بشر است، ولذا ایمان ماهیتاً ضد خود است، ولذا نور تقوا و عصمت است. پس آدمی هم به یاری و مشورت شیطان به همین تقلید و روش مکارانه دست به تنفیس می زند تا تا من الله را به نفع من بشری تصرف و تبدیل و معامله کند و بفروشد با سیمایی ایثارگرانه. ولی بدین گونه من الله که ماهیتی ضد خود دارد هرگز تبدیل به من بشری نمی شود، بلکه تماماً به تصرف شیطان در می آید و شیطان بر دل مؤمن سایه می اندازد. ایمان خود را مفروشید که کافر می شوید. قرآن. ولی این ایمان فروشی اصلاً معامله مادی و روراست و مستقیم نیست، بلکه بسیار لطیف و موزیانه و ایثار معابانه صورت می گیرد. به یاد می آورم روزی که بنده خدایی از جاهلیت بیرون آمده و ایمان آورده بود و طبق معمول لشکری از رفقای قدیمی نایاب و فاسق داشت که او را از رابطه و همنشینی نزدیک با آنان منع کرده بودیم که آن فرد تاب نیاورد و جهت عرضه کردن ایمانش به رفقای جاهل سابقش در محفلشان شرکت نموده و مرتکب فسق شده بود. آن هم با احساس بسیار شدید ایثاری که من برای فائق آمدن بر غرور ایمانی خودم و جهت ارشاد آنها به سوی ایمان با آنان هم پیاله و همراه شدم. که این فرد آنقدر به این روابط ایثارگرانه اش ادامه داد تا به کلی کافر گردید، بلکه مجسمه یک شیطان منافق. این مثال ملموس و عمومی از یک جریان دائمی تسبیح ابلیسی و ایثار ابلیسی و تبدیل من الله به من الشیطان است. 1690. اصلا اراده به عرضه کردن و به نمایش گذاشتن ایمان و معرفت خود به جاهلان و کافران یکی از ترفندهای رایج شیطانی جهت تنفیس ایمان است، در حالی که ایمان همان نور ضد خود الهی در انسان است، پس ضد تنفیس است و این است که چون این تلاش مذبوحانه جز در خدمت شیطان قرار نمی گیرد. و ترفند و مکر دیگر این است که فرد اهل ایمان جهت ارشاد دیگران شریک جرمشان شود. این دو نمونه رایج از ایثار شیطانی نسبت به ایمان خیش است. ایثارهای شیطانی جملگی به معنای ایثار از تقوا و ایمان و عصمت و شرف و صدق خیش است به بهانه خدمت و ارشاد دیگران. 1691. این تنفیس ایثاری گاه به آنجا می رسد که فرد اهل ایمان وسوسه ارشاد شیطان را پیدا می کند و نسبت به خود او دست به ایثار از ایمان و عصمت خود می زند. بیاد دارم که زمانی یکی از مشایخ فرقه های درویشی را دیدم که دم از ارشاد شیطان می زد که او به مقامی رسیده که حتی شیطان را هم ارشاد می کند و مرید خودش می سازد، در حالی که خودش غرق تباهی و تبهکاری بود. مسئله این است که سنت الهی تبدیل ناپذیر است و خداوند از شیطان عهد گرفته است تا به اراده او به هر متکبر و کذاب و فریبکاری نزدیک شود و او را به سوی جهنم بکشاند. این نمونه مذکور اساس شیطان پرستی است که به زودی تبیین هم می شود، همانطور که در بسیاری از فرقه های درویشی و شبه عرفانی این دوران شاهدیم. همه اینها عاقبت ایثار معابی هاست. 1692. اگر عصمت مبدع و معاد دین و ایمان بشر است، هیچ قدرتی جز ایثار از عصمت نمی تواند عصمت بشر را برباد دهد. تحت عنوان عشق، عشقی که زنا و خیانت را نه حلال بلکه مستحب و اتفاق محض توجیه می کند و این ایدئولوژی شیطانی همه روسپی های روی زمین است. 1693. انسانی که از خود می گذرد اگر به نیت و ایده و احساس ایثار باشد، مشغول تسبیح تنفیسی و ابلیسی است که کفری در کفر است، یعنی نفاق. زیرا نفاق محصول ارتکاب به کفر در لباس توجیهات ایمانی است و تبدیل من الله به من الشیطان. 1694. پس شرک و کفر و نفاق پس از ایمان و فقط و فقط و فقط به قدرت حیله لطیف و عاشقانه ایساری ابلیس است و بس. یعنی ایمان و عصمت و معرفت آدمی فقط به واسطه اعمال و توجیهات ایثار مآبانه از دست و دل بین شود و به تسخیر شیطان در می آید. شیطان تماما مخلوق چنین ایثاری است. 1695 قبلا نیز بارها از وجوه مختلف معرفتی و اخلاقی نشان داده ایم که یک انسان مؤمنی که خود را در رابطه با خدا می‌بیند و کل حیات و هستی و اعمالش برای اوست چگونه می‌تواند به خدایش ایثار کند الا این که خود ابلیس است که در دینش رخنه کرده است. حتی احساس ایثار نسبت به دیگران هم جز ابلیس نیست، زیرا اگر خدمتی هم به مردم می کند برای رضای خداست و اجرش را هزاران بار بیشتر در دنیا و آخرت از خدا می گیرد. پس انسان هرگز نمی تواند ایثارگر باشد مگر اینکه مشرک و منافق شده باشد و در سیطره ابلیس حتی بر خدایش هم منت نهد. 1696 ایثار کارخانه مرکزی همه مکرهای ابلیس در نفس ناطقه انسان است و آن حربه بقایت لطیف تبدیل تسبیح به تنفیس، تنفیس به صورت یا توجیه تسبیح و یا تسبیح به نیت تنفیس، و این خطرناکترین دشمن عقل و خرد دیالکتیکی است، زیرا دین و ایمان عقلانیت و خردی جز دیالکتیک ندارد، زیرا اساس تقوا زدیت با خود است و اگر این خرد نباشد به آسانی همه احکام دینی بازیچه شیطان تنفیس می شود، همانطور که شده است و لذا شاهد ظهور شیاطین و دجالان از قلمرو به مذهب الهی هستیم و نه از فرهنگ های علنن کافرانه. 1697 پس درک می کنیم که ایده و احساس ایثار نسبت به هر کسی و درباره هر امری که باشد لااقل در نفس ناطقه انسان دارای دین و ایمان جز به معنای ایثار به خدا نمی تواند باشد. و اهل ایمان در جریان چنین ایثاری است که بر خدا منت نهاده و ایمانشان را تبدیل به کفر می کنند، زیرا ایمان همان منت خدا بر بشر است، همانطور که در کتابش مکررن ذکر نموده است. و این واقعه پیدایش کفر از ایمان بود که برای نخستین بار آشکار گردیده است که همان واقعه ابلیسیت بشر در قبال ایمانش می باشد و بدین گونه خداوند را از خود می راند و ابلیس را بر جایش می نشاند و به جای خلیفه خدا خلیفه ابلیس می شود. این سر کبیر نیز به برکت نور خرد دیالکتیکی آشکار گردید که در تاریخ معرفت بشری بی سابقه است. 1698 پس ایثار رندانه ترین آموزه ابلیس به انسان است جهت دفع و طرد منت خدا بر خود که همان ایمان است به واسطه منت نهادن بر خدا. 1699 پس درک می کنیم که عقل و خرد و حکمت دیالکتیکی هم که تنها نور توحید و وحدت وجود در نفس ناطقه است خصمی جز ایده و احساس ایثار ندارد، زیرا تسبیح دیالکتیکی یعنی تسلیم خود به ضد خود برای خدا که ذات این علم است از طریق ایثار کردن ایمان خود و یا خدمات ایثار مآبانه خنسا و دفع می شود. 1700 از آنجا که خرد دیالکتیکی همان خرد ارحم الراحمینی خداوند و عشق او به انسان است و خرد آفرینش جهت مقام خلافت اللهی انسان، پس ایثار آدمی دقیقاً قلب این عشق و عقل خدا را بر انسان نشانه گرفته است تا آن را از خود براندازد و این ذات ابلیسیت نفس است و ذات کفر انسان نسبت به پروردگارش. پس ایثار بشری به اسم ایثار تنها دشمن عقل و عشق و رحمت و حکمت و ایمان و عصمت است و جنگ تن به تن خدا با انسان. ایثار عقل ابلیس است که عقل ضد عقل است و ایثار ضد ایثار. 1701. و اما اگر معتقدیم که ایمان حقیقی و یا لااقل ایمان اسلامی و شیعی بدون ارادت قلبی و اعتماد و ایمانی به امامی حی در دل آدمی ممکن نمی شود، پس کل مخاطب ابلیس ایثار در قلب یک مؤمن همانا وجود امام است، زیرا مؤمن می داند که ایمانش را از کدام سرچشمه ای یافته و شراب روح را از کدام دستی نوشیده و نور معرفت را از کدام زبانی دریافت کرده است. پس برای اهل ایمان خطری بزرگتر از احساس ایثار نسبت به امام حی و پیر طریقت وجود ندارد که عین منت نهادن بر خداست. بگو چرا از بابت دینتان بر خدا و رسولش منت می نهید حالان که خدا و رسولش بر شما منت دارند؟ قرآن. ولذا کل مکر و کفر و فتنه ای که در اندیشه و احساس ایثار وجود دارد همانا نفی و انکار منت خدا و رسول می باشد. و این دقیقا انکار بسیار رندانه شیطان نسبت به ایمان است، زیرا ایمان چیزی جز من الله در رسول و من رسول در مؤمنان نیست. ای مؤمنان بدانید که رسول در شماست. قرآن. پس احساس ایثار و منت بر رسول یا امامی زنده دقیقا معنای بیرون راندن رسول از دل خیشتن است که دیگر برو، به تو نیازی ندارم، زیرا خود من از تو ایثار گرترم. و این کل واقعه پیدایش شرک و سپس کفر از بطن ایمان است. حال اگر کسی این دیالکتیک را درک نکند، چگونه این شیطان عاشق پیشه را در خود بشناسد و لعن کند و از ایمانش حراست نماید؟ به خصوص در آخر الزمان که همه جرم و جنایات بشری تحت عنوان عشق و ایثار و خدمت انجام می گیرد. از این منظر بهتر در میابیم سر قوقای شیاطین را که کم کم تبدیل به حزبی جهانی می شوند در هویت بشری و کوس انالحق می زنند و این ظهور دجالیت است. ظهور انسانی که می خواهد از خدا و رسول صفت بگیرد و در حقیقت آنان را از رو ببرد محترمانه و ایثارگرانه. این است ابلیسیت. 1702. کاشفان خرد دیالکتیکی جستجوگران حقیقت انسان بودند که انسان کیست و چیست و چرا هرگز خودش نیست و نیست آنچه که باید و میخواهد باشد و چرا بر سر جای خودش نیست. پس کجاست و چگونه میتوان او را به جایگاه انسانیتش بازگرداند؟ 1703. ولذا همه کاشفان بزرگ دیالکتیک در مرحله نخست کاشفان از خود بیگانگی انسان بودند، از سقراط تا هگل و نیچه و از زرتشت تا مانی و حلاج و بایزید و از لاوتزو تا بودا و از آدم تا خاتم. 1704. چگونه انسان همان می شود که هست؟ نیچه. این سخن مشهورش واضح ترین مسئله از خود بیگانگی انسان است، زیرا انسان نیست آنچه که هست و آنچه که هست انسان نیست. پس چیست؟ دد و دیو و جن. پروردگارا اکثر مردمان که جنی هستند. قرآن. 1705. و این یعنی همان کلام علی که هستی را دلیل نیستی می داند، یعنی انسان نیست آنچه که هست و هست آن چیزی که نیست. و این آستانه ورود به خرد دیالکتیکی است که صورت مسئله همه مسائل انسان است. پس چون این تناقض متحد و یگانه ای را جز عاشقان الهیت انسان در نمی یابند. یعنی دیالکتیک خرد مادی و دهری نمی تواند باشد، بلکه این جماعت آن را تحریف و تبدیل کرده و بدنام ساختند، زیرا خواستند از این سر وجود آدمی کلاهی دنیوی برای خود ببافند. 1706. پس دیالکتیک نه تنها بیانگر صورت مسئله همه اسرار انسان است، بلکه حلال این مسائل نیز هست. یعنی هم مبدأ است هم معاد خرد، هم خود مسئله است هم جوابش، هم علت بود نبود انسان است و هم روش حل این تضاد عظیم. و بی تردید می گویند که حتی خدایان دیالکتیک و تبیین کنندگانش همچون سقراط و هگل هم چون این جلال و منزلتی برایش قائل نشدند که ما شدیم. و آن چند علت دارد. یکی این که ما این خرد را از نزد خود کشف کرده ایم و دست آخر برای آگاه شدن از نظر سایر بزرگان تبرقی در آثارشان نموده ایم، و دیگر این که ما دیالکتیک را در ذات کلام الله مجید کشف کرده ایم و نه در فلسفه های شرق و غرب. و از همه مهمتر این که خداوند از کودکی این بنده اش را مواجه با بزرگترین تضاد دیالکتیکی در وجودش ساخت، لذا در همه عمرم لحظه ای از آن نیاسودم و آن رؤیایی بود که در شب قدری در ایام کودکی دیدم که برای افطاری به طور خانوادگی به میهمانی خدا دعوت شده ایم. به خانه اش که رفتیم او را به صورت و هیبت جوانمردی دیدم که شراب زهرآگینی به من نوشاند و من حدود 35 سال بعد، یعنی در 40 سالگی، فردای شب قدری دیگر به همراه نزول روح در آینه آن جوان مرد را دیدار کردم که جز خودم نبود. این رؤیای حیرت آور موتور محرکه عقل و ایمان و عرفان من بوده است تا به تألیف همین رساله‌ای که در دست دارید. زیرا این جوان مردی که خدا بود و به من آن شراب تلخ را نوشانید، همان روح ضد خود در جان من گردید و در همه عمرم مرا بر علیه تمامیت ماده و معنای خودم به نبردی خونین واداشت. پس در همه عمر من در نبرد خونین دیالکتیکی بین خود و ضد خودم زیستم. پس معلم این دیالکتیک این بنده همو بوده است تا آنگاه که خودش را به من معرفی کرد که من خود تو هستم، و این یعنی یگانگی خود و ضد خود پس از فنای خود در ضد خود. و دیالکتیکی اندر دیالکتیک دیگر این که آن جوان مرد رویایم نه خدا که ولی خدا علی مرتضی بود در صورت خودم، به خود فرموده در هر مکان و زمان و به هر صورتی که بخواهم ظهور می کنم. تا این که بالاخره خود او را هم به جمال خودش دوبار دیدار کردم و هر بارم نعمتی بخشید که نخستین بارش ضرب ذوالفقارش بر فرقم بود که مرا به راستی دو شقه کرد، به دو شقه دیالکتیکی. و دومین هدیهش قرص نانی بود که خوردم و از دنیا سیر شدم و سیاه مست. 1707 ضد خود نهاد هر خودی است و این دو ظاهر و باطن یکدیگرند، ولی تشخیص این دو از یکدیگر در نفس ناطقه مستلزم انشقاق بین این دو است که این سرآغاز وقوع فرقان است از برای اهل تقوا به امر و اذن و تعلیم الهی طبق قولش در قرآن کریم. 1708 تشخیص خود از ضد خود مستلزم داشتن نور فرقان است که وچی از علم باطن می باشد که از علوم لدنی است، که این علم در قلمرو تبیین همان دیالکتیک است. 1709 انسان به میزانی که اراده می کند تا در خود حاضر شود و از پریشانی و گریز و بیگانگی در دیگران برهد و بیگانگان را از احساس و اندیشهش بزداید تا ببیند که خودش به خودی خود کیست و چیست، با حقیقت بیگانگی از خود روبرو می شود و در می یابد که همه غیر است و به غیر از غیر خود عدم است، به خصوص آن غیرهایی که ضدند یعنی مخالف و دشمن هستند. خلاصه این که در میابد خود همه ضد خود است و بسیاری در همین نخستین مرحله از جستجوی حقیقت خود تسلیم شده و از این جستجو دست می کشند و باز تسلیم غیر خود در خود می شوند. و ولی اندکی در این حس عدمیت و هیچی خود باقی میمانند که برزخ وجود است و در این برزخ به جستجو و نقب زدن و کندوکاو ادامه میدهند تا به ضد خود باطنی میرسند و این سرآغاز فرقان نفس ناطقه است که جز به علم دیالکتیک فهم و سازماندهی نمیشود. این ضد خود باطنی همان خود رحمانی است که فرموده خداوند شما را از خودش برحذر داشته است. قرآن. این حذر الهی همان ماهیت ضدیتش با خود بشری است و کسی که بخواهد حدود الهی را در خود رعایت نکند و بدون عرفان نفس و یقین و علم دیالکتیک بر این ضد خود الهی در خود رسوخ کند، دچار فسق و شرک و عذاب می شود در درون و برون. این همان حد الهی و رعایت تقوای الهی است و فقط به قدرت رعایت کمال این فرقان و تقوا به علم دیالکتیک می توان بر وادی تقرب الهی راه یافت، یعنی بر ضد خود وارد شد که قلم رو به وحدت وجود و لقای الهی می باشد در آفاق و انفس. در این قلم رو است که لقای بچه پروردگار در برون هم ممکن می شود و آیات و بینات رخ می نماید. 1710 رعایت فرقان و حدود تقوای الهی فقط این نیست که در رابطه با دیگران دروغگو و خائن و متجاوز و فاسق و فاجر و دوست نباشی، بلکه این است که از خود بپرهیزی و بگذری خود ضد خود تا آنکه ضد خود الهی به سراغت آید و تو را پذیرا شود که این عرصه تقرب و وصال حق وجود است، حق خود، و این مقام عارفان واصل است و عرصه عصمت. انسان تا از خود پاک نشود لایق الحاق به ضد خود نیست و ضد خود را حق حق نمییابد و با آن امکان وصال و اتحاد ندارد. این بیان دینی و اخلاقی همان قوانین دیالکتیک است. 1711 آنان که دین و اخلاق و معرفت توحیدی را از قلمرو به علم و عقل و حکمت زدودند، به عقل ضد عقل و علم ضد علم و حکمت ضد حکمت دچار شدند، یعنی به آن چیزی که امروز موسوم به عقل و علم و فلسفه است و بر جهان مدرن سیطره دارد. 1712 فرق بین علم رشد و علم بقی جزی نیست، علمی که مبتنی بر اخلاق و معرفت دینی است و علمی که بدون آن پدید می آید. 1713 بلایی که بر سر دیالکتیک در فلسفه غربی آمد نیز همین بود که آن را از معرفت توحیدی و اخلاق جدا کردند و دیالکتیک ضد دیالکتیک پدید آوردند که به جای نور اختیار آدمی تبدیل به انواع جبرها شد. جبر تاریخ، جبر ضمیر ناخودآگاه، جبر طبیعت و غیره. 1714 آنچه که ذکر شد بیانگر همان مراحل دیالکتیکی است. حضور، بیگانگی از خود، ضدیت، نفی و نفی نفی. یعنی فرا رفتن از حذر و آستانه تقرب به ضد خود. 1715 نفی نفی که اصل آخرین خرد و تعامل دیالکتیکی است، همان رعایت تقوای الهی و ضدیت با خود در قبال ضد خود است و این تعامل دو نفی است که غایتش به اثبات می‌رسد که واقعه تقرب و اتحاد خود با ضد خود است به امر و اذن الهی و نزول روح وصال بین این دو. همانطور که نفی نفی هم حاصل نزول روح فرقان الهی است که فرد را به مقام تقوا می رساند و از متقین می گردد. پس نفی نفی مرز بین کمال تقوا و آستانه تقرب است. 1716 پس به خوبی درک می کنیم که این ارکان دیالکتیکی جز از جریان تجربی تمام و کمال عرفان نفس در دین خدا قابل استنباط نیست. پس دیالکتیک ذاتاً عرفانی و دینی است. حال اگر کسی بخواهد این معارف را به خدمت منافع و باورهای غیر دینی و ضد دینی بگیرد، طبعاً به واسطه حق دیالکتیکی آن واژگون و رسوا می شود و درست به همین دلیل است که این ارکان دیالکتیکی در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی و طبیعی و تکنولوژیکی خیلی واضح پاسخگو نیست. و چه بسا اصلا جواب نمی دهد مگر در نزد عارفی خلاق.